بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 338 صفحه 10. و الجواب عنه ما مر و هو ان الادراک حصول صورت للمدرک لحصولی فی الاله. بحث المغایرات حس مشترک و خیال داشتیم. فخر رازی گفتش که مشهور بر این مغایرت دو دلیل اقامه کردن و هر دو دلیلشون باطل. دلیل اول رو باطل کرد، ما جواب دادیم. دلیل دوم رو هم باطل کرد، الان میخوام جواب بدیم. دلیل دوم این بود که ما گاهی صورت مدرکه رو حاضر داریم، گاهی از صورت مدرکه غافل میشیم. دو تا حالت برامون هست، البته حالت نسیان هم داریم که اون رو از کردم خیلی در بحث دخالت نمیدیم. هم حالت استحضار داریم که صورت رو پیش خودمون حاضر میکنیم، هم حالت ظهور داریم که از این صورت غافل میشیم. این دو تا حالت اقتضا میکنند که ما دو تا قوه داشته باشیم، که در یک قوه صورت حاضر بشه و ادراک تحقق پیدا کنه، در قوه دیگر صورت حاضر شود و ادراک محقق نشود، صورت حفظ شود و ادراک محقق نشود. اون قوه ای که درش ادراک محقق میشه، صورت حاضر میشه و ادراک محقق میشه، حس مشترک مینامیم. اون قوه ای رو که صورت درش حاضر میشه ولی ادراک حاصل نمیشه، بلکه فقط حس تحقق پیدا میکنه، اسمش رو خیال میذاریم. این استدلال بود. جوابی که فخر داده بود دو تا بود، یعنی دو تا اشکال در مشهور وارد کرده بود. اشکال اولش این بود که پس شما قبول کردید که صورت در یکی از قوا حاضر می شود ولی ادراک نمی شود. برای ادراک شدن احتیاج به چیزی اضافه بر حضور دارید. علاوه بر حضور صورت احتیاج به یه چیزی دیگر داریم و ما هم همین رو قبلا می گفتیم. ما می گفتیم که برای ادراک صورت حضور صورت کافی نیست، بلکه احتیاج به امر زایدی هست که اون امر زاید ارتباط برقرار کردن قوه مدرکه با اون صورت حاضره. الان شما به این نتیجه رسیدید که حرف ما درسته، بعد از این نتیجه ای هم گرفت که حالا ما فعلا به اون نتیجهش کار نداریم. هم نتیجه گرفت که حرفش درسته، هم نتیجه گرفت که در منحنفی احتیاج به قوه خیال نداره. بگید که صورت توی حس مشترک وارد میشه، اگر حس مشترک ما توجه به این صورت کند ادراک حاصله، اگر توجه رو پیدا نکند ظهور حاصله. پس هم حضور رو هم ظهور رو با خود حس مشترک میتونیم توجیه کنیم، احتیاج به قوه ثانیه نداره. این نتیجه دومی بود چی کنه. بعد اشکال بعدی کرد. حالا ما میخوام از این اشکال اولش جواب بگیم. ایشون ادعا کرد که صورت پیش قوه مدرکه حاضر شده و در این حال قوه مدرکه اون صورت رو ادراک نکرده و از اینجا ادعا کرد که حضور کافی نیست، حضور صورت کافی نیست، بلکه احتیاج داریم علاوه بر حضور به امر زایدی که اون توجه و ارتباط باشد. جوابی که ما میدیم اینه که ما حضور صورت رو کافی نمیدونیم و مدعی هم نیستیم. ما حضور صورت اندل مدرک رو ادراک میدونیم، نه حضور صورت رو. صورت ممکنه روی سنگم نقش ببنده و حاضر بشه، سنگ ادراکش نمی کنه. حضور باید اندل مدرک باشه، قوه خیال مدرک نیست. صورت تو قوه خیال که میاد اندل مدرش حاضر نیست، حضورش اندل خیال حضور اندل نفس نیست، بلی نفس مدرکه، ولی وقتی صورت در یکی از آلات نفس حاضر میشه این ممکنه پیش نفس حاضر نشه. حضور صورت پیش یک قوه از قوای نفس حضور اندل نفس نیست، بالاخره قوه جدای از نفسه، حضور اندل نفس نیست، خود اون قوه هم که قوه مدرکه نیست. پس صورت حاضر شده ولی اندل مدرک حاضر نشده، اون پیش اون قوه حاضر شده اون قوه مدرک نیست، نفس مدرکه پیش صورت حاضر نشده. پس صورت یه جا حاضره ولی اندل مدرک حاضر نیست، یه جا اصلا حاضر نیست. پس حضور اندل مدرک ما نداریم، اگر حضور اندل مدرک نداشتیم ادراک رو نباید داشته باشه. پس اون جایی که شما فکر کردید حضور هست پس باید ادراک باشه، اشتباه کردید. ما حضور رو ادراک نمیدونیم، حضور اندل مدرک رو ادراک میدونیم، و حضور اندل مدرک در وقت ظهور از صورت اتفاق نیفتاده، پس ادراک نباید اتفاق بیفته. وقت نتیجه هم که شما گرفتید دیگه نتیجه درستی نیست، شما از اینجا نتیجه گرفتید که ممکن است صورت در حس مشترک وارد شود، گاهی حاضر است و ادراک می شود، گاهی حاضر نیست، حاضر است و ادراک نمی شود. این حرفتون درست نیست. قوه حس مشترک قوه مدرکه است، چیزی پیشش حاضر باشه ادراک میکنه. قوه خیال چون مدرکه نیست، اگر چیزی پیشش حاضر باشه ادراک نمیکنه. باید اون حاضر رو به حس مشترک یا به نفس بده تا حضور اندل مدرک حاضر باشه، نه که خودش مدرک نیست، صورت حاضرش صورت حاضر اندل مدرک به حساب نمیاد. مگر این صورت حاضر رو بفرسته پیش حس مشترک یا مستقیم بده دست نفس، البته مستقیم نمیتونه به نفس بده چون نفس جزئی رو درک نمیکنه، یا باید بده حس مشترک، یا بنابر قول کسانی که میگن نفس جزئی رو درک میکنه مستقیم بده به جزئی، بده به نفس، اون وقت نفس میتونه ادراک بکنه یا حس مشترک میتونه ادراک بکنه. حضور اندل مدرک لازم است و حضور در خیال حضور اندل مدرک نیست. پس تمام مطالبی که شما گفتید و نتیجه هایی که گرفتید باطله، چون مبنای حرفتون خراب شد. شما حضور رو کافی دیدید و با کافی دیدن حضور تمام مطالبتون رو نتیجه گرفتید، در حالی که هیچ کی نگفته حضور کافیه، گفتن حضور اندل مدرک لازمه و حضور اندل مدرک در اینجا تحقق پیدا نکرده. پس توضیحات که شما کردید همش خراب بود. این جواب اولی که ایش جواب از اشکال اولی شد. حس مشترک رو فخ گفتش که اگر توجه، فخ گفت حضور کافی نیست بلکه توجه لازمه. بعد از اینجا نتیجه گرفت که صورت رو حس مشترک حاضر میشه و توجه همیشه با حضور همراه نیست، گاهی همراه هست گاهی همراه نیست. اینا حالا فرض این بود که صورت به تنهایی حاضر بشه، صورت اندل مدرک حاضر بشه و حضور تنها باشد. فخر اینطور گفت که حضور در پیش حس مشترک به تنهایی حاصل میشه، گاهی حس مشترک علاوه بر حضور توجه هم داره گاهی توجه نداره. ما میگیم حضور پیش حس مشترک حضور اندل مدرکه و حضور اندل مدرک بی توجه نیست، همیشه ادراک هست توش، همیشه ادراک هست، مگر این که نفس توجه نداشته باشه و قوه رو به کار نگیره. گاهی اتفاق میفته وقتی چیزی تو باصره شما میاد باصره اثر برداری میکنه، اما اگر نفس این باصره رو به کار نگرفته باشه شما چیزی نمیدونید، با اینکه چشم به اون شی دوختی ولی حواستون جای دیگه است، نفس داره چیزی دیگه رو تدبیر میکنه. در این حالتی شما اون شی رو نمیبینید. چرا؟ چون پیش مدرک اساسی که نفس حاضر نشده، صورت تو باصره آمده ولی پیش نفس حاضر نشده، در حالی که ما معتقدیم که در حس مشترک که وارد میشه اگر نفس حضور داشته باشه حس مشترک میبینه، اگر نفس حضور داشته باشه. و اینطور نیستش که نفس همیشه حضور نداشته باشه. نفس اگه حواسش پرت باشه حضور نداره. ولی اونجا که نفس حواسش جمعه، اونجا که نفس حواسش جمعه، باید تمام سوالی که تو حس مشترکن همه دیده بشن یه جا. یه جا باید همه دیده بشن، درست دیده نمیشه. وقتی شما بیکارید، نفستون مشغول هیچ کاری نیست، آماده ادراک هست، باید تمام سوال ذخیره شده حاضر بشن پیش شما، چون تو قوه مدرکتون هستن، تو حس مشترک هست و نفس توجه داره، با وجود این ادراک نمیشه. چرا؟ معلوم میشه که این صورت تو حس مشترک نیست. اگه تو حس مشترک بود نفس میدیدش. فرضم اینه که نفس غافل نیست، نفس الان توجه به چیزی دیگه نداره. اگر بگید این صورت تو خیاله، خب نفس نمیتونه مافوق خیال رو ببینه، باید از مافوق خیال استخراجش بکنه تا ببینه، چون خیال مدرک نیست. اما اگر صورت تو حس مشترکه، چرا نفس نتونه ببینه؟ حس مشترک قادر به رؤیت هست، یعنی مدرکه. نفس هم که الان حواسش پرت نیست، چرا دیده نمیشه؟ تو حس مشترک باشه توجیهی برای ندیدن نداریم. در وقتی که حواس نفس جمعه، حواس که پرت باشه اون اصلا از بحث ما بیرونه، نفس حتی تو چشمم اکسیات نمیبینه، اونو ما اصطلاحا ظهور نمیگیم. بحث ما در اون نبود، بحث ما در ظهور بود. اونجایی که ما نفسمون مشغولیتی نداره ولی در این حال از صوری که قبلا کسب کردیم غافله، اونجا رو بریم بحث میکنیم. اگر این صورت تو حس مشترکن، نفس نمیتونه غافل باشه. تو حس مشترک قوه مدرکه است، قوه که نشون میده به نفس. باید این صور یه جا باشن که این صور رو به نفس نشون نمیده. نفس برای به دست آوردن اون صور احتیاج به کار زاید داره، یعنی باید استخراج کنه. این صور رو باید از این خزینه بیرون بیاره، در مقابل حس مشترک قرار بده تا ببینه. اگر صور رو تو اون چنین ذخیره قرار دادی، توقع نداریم که نفس در همه حال ببینه اون صور رو. ولی اگر صور رو در حس مشترک قرار دادید، به خاطر اینکه حس مشترک مثل آینه میمونه، نفس اگر مشغولیت نداشت حتما باید اونها رو ببینه، در حالی که نمیبینه. از اینجا میفهمیم که اون صور تو حس مشترک نیستن، حرفا فخ همه باطل میشه. فخ مدعیه که حس مشترک میتونه ادراک نکنه، میتونه ادراک نکنه، اون وقت این حرفا رو زده. ما حس مشترک خوب مدرکه میدونیم، اصلا فقط در صورتی حس مشترک ادراک نمی کنه که نفس مشغولیت داشته باشه، و اون اصلا از بحث ما بیرونه. ما بحثمون در جاست که نفس غافل بشه. غافل یعنی صورت ادراک نکنه ولی حواسش کمه. حالت ذهولی که گفتین حالتی بود که ما صورت رو داشتیم، نفس هم مشغولیت نداشت، در این حال نمی دیدیم صورت رو. این باید یه جوری توجیهش کنید که عدم رؤیتش حل بشه، یعنی اینکه ما نمیتونیم ببینیمش توجیه کنیم. علتش دفلت نفس که نیست، چون فرض اینه که نفس حواسش جمعه. علتش حتما باید عدم ادراک اون مخزن باشه. پس باید مخزن رو غیر مدرک ببینیم و مخزن غیر مدرک خیاله. بنابراین به حس مشترک نمیتونید استفا کنید، بله مشکل بشه. یعنی اون قبول
این خصوصیت
داره،
این تحقیقی داره که من
حضور
را
فاقی
نمیدارم.
نه، فخ قبول داره، فخ قبول داره که حس مشترک مدرکه، ولی ادراک رو جوری دیگه معنا میکنه. با خاطر اون ادراکی که تفسیر میکنه میگه حس مشترک خاتمه، ولی اگه تفسیر ادراک رو فخر عوض کنه، حس مشترک رو مدرک میدونه دیگه، خازن نمیدونه. تمام مشکل فخر در تفسیر ادراکه. میگه ادراک عبارت هست از حضور به علاوه اون ارتباط. اون ارتباط رو هم لازم میدونه. اگر اون ارتباط رو لازم ندونه، قبول میکنه که این شی وقتی وارد حس مشترک شد ادراک میشه. اون میگه که چون ورود کافی بر ادراک نیست، بلکه حس مشترک باید توجه کنه، میگه اون وقتی که حس مشترک توجه نمی کنه اختزان هست، ادراک نیست. اون وقتی که حس مشترک توجه می کنه ادراک هست، که توجه حس مشترک یه چیز زایدی می گیره. ما این رو اعتبار نمی کنیم، ما میگیم ورود در حس مشترک کافیه به شرط نفس کافر نباشه. به شرط که نفس مشغولیت نداشته باشه. مبنایشون در مبنایشون رو در ادراک ما رد نمی کنیم، یعنی قبول نداریم. الان نمیخوام رد کنیم مبنایشون در ادراک. میگیم اگر مبنای شما در ادراک تمام باشه، نتیجه گرفتی درسته، ولی ما مبنایشون در ادراک قبول نداریم. ما حضور این در مدرک رو لازم داریم، نه حضور تنها رو. ما حضور این در مدرک رو لازم داریم. شما فکر میکنی حضور تنها رو لازم داشتیم و قیدی اضافه کردی، اون قید اصلا لازم نیست اضافه بشه. ببینید چون مبنا ما داریم حرف میزنیم، مبنا شو داریم باطل میکنیم، ولی اگه مبنای شما رو قبول کنیم که حرفش تمامه. اگه طبق مبنای اون ما بخوام حرف بزنیم، میبینیم حرفش درست، ولی ما طبق مبنای اون نمیخوام حرف بزنیم. ما مبنای خودمون داریم براش توضیح میدیم، میگیم تو مبنای ما رو نفهمیدی. اگه مبنای ما رو فهمیده بودیم، ما اینطوری میگفتیم و اینطور نتیجه میگرفتیم. تو یه مبنای دیگری از خارج آوردی، میخوای حرف ما رو باطل کنی. نه معارضه کردیم، مبنای خودمون رو بس توضیح دادیم. من به مبنای اونم کار نداشتیم. اون میخواست مطلب ما رو اشکال کنه و مبنای خودش رو تثبیت کنه و بعدم نتیجه بگیره. ما گفتیم اصلا مبنای ما رو نفهمیدی که اشکال وارد کردی. اگه مبنای ما رو میفهمیدی اشکال وارد نمی‌کردی و از این اشکال مبنای خودتو نتیجه نمی‌گرفتی و بر این استدلال ما اشکال وارد نمی‌کرد. اون مبنای ما رو نفهمیده بود، فکر کرده بود که مبنای ما عبارت از این است که ادراک نفس الحضور است. وقتی شروع کرد به حرف زدن، ما بهش توضیح میدیم که مبنای ما این نیست که ادراک نفس الحضور است، بلکه ادراک حضور اند المدرک. وقتی گفتیم حضور اند المدرک تمام میشه. وقتی این صورت آمد پیش حس مشترک، بعد ادراک حاصل بشه، اختزان معنا نداره. ببینید چی عرض میکنن. ما میگیم ادراک حضور اند المدرک، صورت وقتی تو حس مشترک آمد، حضور اند المدرک پیدا کرده، افراد ادراک بشه. اختزان دیگه معنا نداره. اختزان در صورتی است که صورت بره جای دیگه، نه تو حس مشترک، جای دیگه بره. ببینید ما اصلا با مبنای فرق کار نداریم، مبنای خودمون رو داریم بیان میکنیم. مبنای ما اینه که صورت باید اندل مدرج حاضر باشد. بعد میگیم اگر تو حس مشترک بود، اندل مدرج حاضر است و ادراک باید تحقق پیدا کنه. چون ادراک تحقق پیدا نمیکنه، پس باید جای دیگه باشد، جای دیگه رو درست میکنه. هیچ اشکال فرق هم وارد نمیشه، به مبنایشون کار نداریم. ما مبنای رو نمیخوام باطل کنیم، ما مبنای خودمون میخوام توضیح بدیم. از صفحه 338 این صفحه دهم. و جواب آنها، یعنی جواب از این اشکالی که فرق کرده بود، مامر اون است که قبلا گذشت. یعنی جواب از اشکال اولش، اشکال دومش رو بعدا رسیدگی میکنیم. و اون چیزی که گذشت این بود که ادراک حصول صورت است للمدرک لحصولی فی العالم. باید صورت پیش مدرک حاصل شود به خاطر اینکه در آلت ادراکی حاصل شده. صرف حصول فعل آلت کافی نیست، باید در آلت حاصل بشه و اندل مدرک حاصل بشه. حالا خود اون آلت مدرکه یا نفس مدرکه، باید اندل مدرک حاصل بشه. حصول فعل آلت تنها کافی نیست. اگر خود اون آلت مدرک بود، خب حصول اندل مدرک همونجا هست. اگر آلت مدرک نبود، باید پیش نفس حاصل بشه. و صوره حالت از ظهور ادراک حصول صوره للمدرک لحصوله فی الاله. ضمیر حصولهی برمیگرده به صورت به اعتبار مدرک، چون صورت مدرکه و مدرک مذکره، ضمیر مذکر آورده. ولی اگه میخواست به خود صورت بجده، به حصوله ها باید میگفت. و صوره حالت از ظهور غیر حاصلت للمدرک، صورت در حال ظهور حاصل برای مدرک نیست. یا امکانت حاصلت فی الاله، ولی حاصل فی الالته، ولی حاصل فی الالته در مدرک نیست، ولی زای ادراک تحقق پیدا نمی کنه. چه صورت حاصل این در مدرک نیست؟ وقتی توی مخزنی وارد شود که اون مخزن مدرک نیست. پس باید صورت تو مخزنی که غیر مدرکه وارد بشه با برخیار. این اشکال اول سخت بود که جواب داده شد. اشکال دومش این بود که همین حالت سگانه ای رو که ما برای خبر جزئیه داریم، همین حالات سگانه رو هم برای معقولات داریم. یعنی معقول هم گاهی حاضره، گاهی مورد قفلته، گاهی هم منفیه. هر سه حالت در باره معقول هم هست. پس شما باید با توجه به آنچه که در صور محسوس گفتید برای صور معقوله هم مخزنی قائل بشید. ولی میبینیم برای صور معقوله مخزن قائل نیستید، پس باید برای صور محسوس هم مخزنی به نام خیال قائل نباشید. این اشکال دومش بود. بعد خودش برای این اشکال اشکال کرد، گفت اگر شما بگویید که ما برای صور معقوله مخزن داریم، منتها مخزنمون بیرون از خودمونه، یعنی عقل فعاله، که این تیکر من دیروز نگفتم الان اضافه میکنم، که اگر اتصال پیدا کردیم به مخزن ادراک میکنیم، اگر اتصالمون موقتا قطع شد ذهول پیدا میکنیم، اتصالمون نسبت به این صورت دائما قطع شد نسیان پیدا میکنیم. چون تو وقتی که مخزن رو بیرون از نفس قرار میدن، باید بیان کنن که چگونه ادراک حاصل میشه، چگونه ظهور حاصل میشه، چگونه نسیان حاصل میشه. اگه مخزن در خودمون بود، میتونستیم بگیم که صورت از این مخزن بیرون رفته، یا صورت در این مخزن مخفی شده، یا صورت الان پیشمون حاضره. اما وقتی که مخزن بیرون ما باشه، صورت هم از اون مخزن هیچ وقت بیرون نره، نسیان چطوری وارد میشه؟ نمیتونیم بگیم عقل فعال صورت رو از دست داده که وقت ما دیگه صورت رو فراموش کردیم. اینجا باید اتصال خودمون رو مطرح کنیم، یعنی بگیم ما به این عقل فعال متصل میشیم و با این اتصال صورت پیشمون حاضر میشه. اتصالمون موقتا قطع میشه، ذهول اتفاق میفته. اتصال به طور دائمی نسبت به این صورت، نه نسبت به صورت دیگه، قطع میشه، نسیان اتفاق میفته. اتصال هم که ما پیدا میکنیم، اتصال با کل عقل فعال نیست. ولی اگه اتصال با کل عقل فعال پیدا کنید، بعد همه سوالشو ببینید. اتصال با شعاع اوست، شعاعی که از این صورت خاص ساطع شده. ما این شعاع رو میگیریم، امتداد میگیم، صورت رو اونجا میبینیم. با شعاعهای دیگه که صورتهای علمی دیگر رو نشون میدن، اتصالی برقرار نمی کنیم، لذا عالم به صورتهای دیگه نمیشه. آخه بعضی گفتن اگه شما با عقل فعال متصل بشی، عقل فعال که جز نداره، که یه امر بسیطه. تا بهش متصل شدی برای اطلاع پیدا کردن بر یک صورت، بر تمام صور اطلاع پیدا می کنیم، چون همه صور یه دونجا هست. با اتصال به عقل فعال شما به همه چی عالم میشه. جواب اینه که ما درسته که عقل فعال جز نداره و ما با جزش متحد نمیشیم، ولی این صوری که در اون در او هست مثل خود عقل فعال نور دارن، منتها نور معنوی، نه نور حسی، و شعاع دارن. ما وقتی که نفسمون رو تقویت میکنیم با یکی از این اشعه که ما رو با یه صورت خاصی راهنمایی میکنن و اون صورت رو به ما نشون میدن، اتصال برقرار میکنیم و همون صورت رو میبینیم. با اشعه دیگه اتصال نداریم، صور دیگر نمیبینیم. این شعاع همطوریست که صدرا میگه با شعاع متحد میشه، ابن سینا میگه با شعاع متصل میشه، که تا رو قبول نداره، فرق نمی کنه. هر دوش بالاخره دیدن از طریق یک شعاعه و در هر دو این اتفاق میفته که ما فقط به یه صورت آلوم بشیم، نه به دقیه صورت. اون وقت ممکنه شما فکر کنید که حالا من این شعاع رو بهش متصل شدم و پیش رفتم، دیگه مانع از این میشم که دیگری بتونه با این شعاع متصل بشه، و قهران اگر من به یه صورت عالم شدم، هیچکی دیگه نباید به اون صورت عالم بشه، چون صور عقلی همه اونجا هست. هر کس بخواد صور عقلی رو مشاهده کنه باید به اونجا متصل بشه. حالا من به یه شعاع متصل شدم، این شعاع دیگه شده منحصر به من، کسی دیگه نمیتونه با اون شعاع متصل بشه، در حالی که ما ببینیم یه صورت رو افراد مختلفی در آن واحد درک میکنن، یعنی همه متصل میشه. این چگونه ممکنه؟ جواب اینه که نور نور حسی نیست که یه نفر وقتی متصل شد اختصاصش بده به خودش و دیگران رو منع کنه. نور نور معنویه. تازه نور حسی هم که شما نگاه بکنید، میبینید این شعاع وقتی داره میتابه، یه ذره شما هم میرسه، دوباره میبینید که ادامه داره، ادامهش به بقیه میرسه. البته این که دارم عرض میکنم کافی نیست، چون در زمانهای مختلف ادامهش به بقیه میرسه. در وقتی من در معرض این شعا نشسته باشم، از این شعا من استفاده میکنم، اون یکی دیگه استفاده نمیکنه. ولی خب این مختصر نور حسیه، در نور معنوی اینطور نیست. در نور معنوی ممکنه هزاران نفر از این شعا استفاده کنه. اینا مطالبی بود که خارج از بحث، ولی خب باید میدونستیم که این عقل فعال مخزنه، ما باید با مخزن چطوری مرتبط بشیم تا بفهمیم چطوری اتصال مقطع بشه تا ظهور حاصل بشه، چطوری اتصال مقطع بشه تا نیسان حاصل بشه. بله؟ بله، شما حالا از این طرف میگید، ببینید شما میگید نفس ما شفاف مانع نور نمیشه. عرض میکنم من اون طرف رو گفتم، یعنی خود نور عقل فعالم امر حسی نیست که به یک نفر اکتفا کنه. هر دوش درسته، هم نفس ما نور معنویه، هم اون عقل شعار عقل فعال نور معنوی، هیچ کدام انحصاری نیستن. مخزن برای همه سواره، بله مخزن برای همه سواره. عقل فعال گفتن جبرئیل، عقل فعال و وقتی فلاسفه میخوان تفسیر کنن اسم برن میگن جبرئیل. جبرئیل هم میدونی که مأمور علمه در جهان، جبرئیل مأمور علمه، میکائیل مأمور رزقه، اسرافیل مأمور حیاته، عزرائیل هم مأمور اخراج من القوت الی الفعل، نه مأمور مرگ. مرگ یکی از خروج من القوت الی الفعل. تمام اخراج من القوت الی الفعل وسیله عزرائیل میشه لحظه به لحظه. ما دائما داریم فعلیت ها قوه هامون رو تبدیل به فعلیت میکنیم. در تمام این اخراج ها عزرائیل دخالت داره، منتها در یه اخراج که برای ما خیلی مهمه عزرائیل رو میبینیم که حس میکنیم فقط اونجا دخالت داره، که ما اسم اون اخراج رو میذاریم مرگ. مرگ یعنی خروج من القوه اخروی به فعلیت اخروی، از وجود دنیایی که بالقوه وجود اخروی خارج میشیم به سمت وجود اخروی. این یه خروج من القوت الاسفل، اینو ما به عزرائیل نسبت میدیم. بقیه خروج من القوت الاسفل که کار ایشونه بهشون نسبت میدیم. کل اخراج من القوت الاسفل کار ایشونه، چه در بشر چه در غیر بشر. و همین جد عرض میکنم، گاهی عرض کردم که عزرائیل سرش خیلی شلوغه، خیلی کار میکنه، یعنی یه کارش فقط اخراج از دنیا نیست، هر اخراج من القوت الاسفل اونم تو هر موجود مادی بوده ایشونه. بله، منظورم اینه که عقل فعال جبرئیله و جبرئیل مأمور علمه. و همین که البته فلاسفه معتقدن هم مأمور علمه هم مدبر عالم کون و فساده، یعنی همین عالم ما، از همه جهت او داره تأثیر میکنه. بله. اینا معده، اینا ایدادیه، حرف استاد، حرف کتاب، اینا همه اعداده. در واقع اون چه که علم است حضور و اتصال پیش عقل فعال، بقیه اعداده. مثل این که مثلا شما یه چیز مقابلتون رو میبینید، اون مقابله اعداده، دیدن که نیست. دیدن یه چیزیست که در فرض مقابله حاصل میشه. اتصال با عقل فعال هم یه چیزیست که با تفکر، با بیان استاد، با خوندن کتاب هم سال زلش حاصل میشه. بله، همه برای گرفتن علم با جبرئیل مرتبطن، ولی جبرئیل رو نمیدونن. پیغمبر با جبرئیل مرتبطه، جبرئیل میگه. این الهام هایی که میشه الهامی است که بالاخره واسطش جبرئیله. ما بهمون الهام میشه، وحی میشه، ملهم، موحی به اذن الله جبرئیل. اینا اصلا فلسفه هست. حالا تطبیقاتشون ممکنه یه وقتی خلاف باشه، ممکنه عقل فعال یه چیز دیگه باشه غیر جبرئیل، ممکنه اصلا عقل فعال نداشته باشیم، رب و نو داشته باشیم. اینا عرض می کنم طبق قواعدیست که ما داریم و این با این قواعد به این نتیجه ها می رسیم. حالا قواعد ما قواعدیست که در زمین است، آیا می تواند به درد اون جهان بخوره؟ ما داریم ازش استفاده می کنیم برای همون جهان. آیا میتواند به درد بخوره یا نه، این خودش یه بحثی داره. اینا من فقط اشارتاً عرض بکنم، خارج از بحث ماست. اگر با عقلمون درد کرده باشیم به درد جای دیگه میخوره. مثلا اجتماعی نقیزه این محالت رو با عقل نکردیم، همه جا جاریش میکنیم، در عالم ملک، در عالم اله، در عالم ماده، همه جا جاریش میکنیم، چون با عقل درک میکنیم. اما اگه با تجربه یافته باشیم، چون تجربه‌مون توی این عالم بوده، فقط توی همین عالم جواب میده، بیرون عالم نمیتونیم تجربه‌مون رو اجرا کنیم. بستگی داره به چی دوری فهمیده باشیم. در قانون سنخیت علت و معلول همین میگیم دیگه، میگیم سنخیت رو که با تجربه دیدید اینجا هر چیزی مصانف خودش رو ایجاد میکنه، نمیتونی توقع داشته باشید که در بالا هم همینطوره، ممکنه بالا غیر مصانف خودش رو ایجاد کنه، چون شما تجربه رو اینجا کردید. خود ابن سینا در برهان شفا میگه در تجربه زمان و مکان دخالت داره، نمیتونی زمان و مکان رو ندید بگیدید. خود خاجان در جلد یکی اشارات میگه، میگه سقمونی ها رو ما در بلاد معتدله تجربه کردیم، دیدیم مساحل صفرا هست. در بلاد حارم تجربه کردیم، دیدیم مساحل صفرا هست. بردیم در سقلاب، قسمتی از روسیه است، در بلاد سرسی دیدیم مساحل صفرا نیست. پس نمیتونیم حکم کنیم که از سقمونی ها مساحلون یا صفرا، باید بگیم از سقمونی ها مساحلون یا صفرا فی البلاد المعتدله و الحاره قید بستیم. اینو تو برهان هم داره، تو نهج سوم اشارات هم داره که در تجربه ما باید به موتن تجربه توجه کنیم. البته توضیح میدن، میگن موتن همینی چی میگیم، مثلا تو این اتاق تجربه کردی یا تو اون اتاق، این خیلی مهم نیست. اینجور اختلاف مکان ها مهم نیست، ولی اختلاف مکانی که در بلاد حاره بوده یا در بلاد سرسیل بوده، این اختلاف ها مهمه. اینا رو که تجربه باید منعکس کنی. ولی این که من تو این اتاق طبقه اول تجربه کردم و طبقه دوم، این شما خیلی مهمه. مگه دخالت داشته باشه در تجربه؟ طبقه دوم که هوا رقیق‌تره جوری دیگه جواب بده، طبقه اول که هوا غلیظ‌تره جوری دیگه. اونم باید اگه باز دخالت داشته باشه باید عقل کنی. در اصل در تجربه میگن باید اون محل و مکان تجربه و زمان تجربه دخالت کنه. پس اگر ما یه چیزی رو در عالم خودمون تجربه کردیم، نمیتونیم به عالم مجازاتم سرایت بدیم. اما اگر عقلمون درک کرد، نه سرایت بدیم. سنخیت از همین تجربه، سنخیت علت و معلول از همین قبیل. اگه با تجربه دست آمده باشه، نمیتونیم اجراش کنیم در جای دیگه. اگه با عقل دست آمده باشه، اجراش میتونیم در عالم دیگه. این اختلاف بین متکلمین و فلاسفه ریشه‌اش همینجاست. متکلم میگه تو اینو با تجربه دست آوردی، فلسفه میگه با عقل دست آوردی، بنابراین در جای دیگه اجراش میکنه. اینا خارج بحث بود ولی چون مفید بود درک کردم. خب حالا این اشکال فخر رازی بود که میگفتش که شما برای معقولات مخزنی به نام عقل فعال قائلید. اگر مخزنی به نام عقل فعال برای معقولات قائلید، همون مخزن رو برای محسوسات هم قائل بشید. بگید که در ما خیالی، قوه خیالی که مخزن صور محسوسه باشد وجود ندارد. مخزن صور محسوسه بیرون از ماست، همون که مخزن معقولات بیرون از ماست. عقل فعال و مخزن محسوسات قرار بدید، همون که مخزن معقولات قرار میدید و نتیجهش این بشه که ما در درون خودمون قوهی به نام قوه خیال نداریم. این اشکال دوم فقط. جوابی که ما میدیم اینه که عقل فعال عقله، عقل با محسوسات سر و کار نداره. عقل همونطور که از اسمش پیداست و معقولات سر و کار داره. محسوس هم که بخواد ادراکش کنه، معقولش میکنه، بعد ادراکش میکنه. پس عقل مخزن محسوسات نمیتونه باشه، باید فقط مخزن معقولات باشه. بنابراین نمیتونید شما بگید که حالا که عقل و مخزن معقولات گرفتی، مخزن محسوسات هم بگیر. مخزن محسوسات باید موجود غیر عقلی باشه، و چون در بیرون مخزنی رو چنین وضعی نداریم، قهرن باید مخزن در درون ما باشه. دیروز من یه چیزی به اشاره کردم که نفس فلکی رو ما در بیرون داریم که اون میتونه مخزن محسوسات باشه. چرا اون رو مخزن محسوسات نمیسید؟ این الان اشکالی ممکنی پیش بیاد که خود مشا معتقدم که نفس فلکی محسوسات رو واجده. حالا عقل فعال نمیتونه محسوسات داشته باشه، ولی نفس فلکی میتونه محسوسات داشته باشه. از چودم بعضی ها پیش رفتن کنم که گرم فلک هم این محسوسات منخوشه. اینه چی دوری توضیح کنیم. خب یه نفر ممکنه مدعی بشه که باز این مخزن در نفس ما نباشه، در بیرون نفس ما باشه، منتها وجود عقلی نداشته باشه، وجود نفسی داشته باشه، یعنی نفس فلک باشه. اگه کسی این ادعا رو بکنه چه جوابش میگه؟ جواب اینه که ما قوه عقلی داریم، قوه عقلمون میتونه با عقل فعال تماس برقرار کنه یا اتصال یا اتحاد. یعنی این نیرو رو خدا به قوه عقل ما داده که بتونه با اون معقول متحد بشه یا متصل بشه، با اون وجود عقلی متحد یا متصل بشه. بنابراین اگر صور معقوله ما در عقل فعال مختزن شود اشکالی نداره، عقل ما اینقدر برد داره تا به اونجا برسه. اما صور محسوسه رو حس ما باید درک کنه. حس ما طوریست که بردش تا نفوس فلکی نیست، نمیتونه تا اونجا بره. این فقط میتونه محسوساتی تو عالم کان و فساد رو درک بکنه. اگر شما محسوسات رو تو اونجا مختزن کنید، حواس ما دسترسی به اونجا نداره. بله در خواب دسترسی پیدا میکنه، یا بنابر قول فلاسفه انبیا به اونجا دسترسی دارن در بیداری. ماها در خواب، اونا در بیداری و خواب به اونجا دسترسی دارن. ما در خواب گاهی از اوقات یه چیزی میبینیم که بعد میبینیم این همونی که دیدیم تعریف شد، واقع شد. اینو وقتی میخوابیم نفسمون آزاد میشه، میره تو نفوس فلکی، اونجا گذشته و آینده رو مشاهده میکنه و فکر میکنه داره خواب میبینه، اونجا داره به حضور میبینه. بعد که میاد اینجا بیدار میشه، اونا تو ذهنش هست، فرداش میبینه یا چند روز دیگه میبینه همونی که دیده بود تو خواب عیناً اتفاق افتاد، حالا یا با تعبیر یا بدون تعبیر اتفاق افتاد. این در واقع اونجا دیده، اینجا بعد اون مستقبل رو اونجا دیده، بعدن دو سه روز گذشته اون مستقبله میخواسته اینجا حاصل بشه حاصل شده. پس در خواب ما میتونیم با اون نفوس فلکی تماس داشته باشیم، ولی در بیداری نه. در بیداری نفوس فلکی از دسترس حواس ما خارج هست، ولی عقل فعال از دسترس عقل ما خارج نیست. اون میتونه مخزن باشه، اینا نمیتونن مخزن باشه. اینو شما، این اشکال شما در عقل فعال هم میتونید بکنید. ببینید اشکال شما اینه که اگر من متصل شدم به عقل فعال، صورتی رو در عقل فعال دیدم، یا متصل شدم به نفوس فلکی، صورتی که در نفس فلکی دیدم، کسی دیگم که متصل شد، ما میگیم اون صورت رو او هم میبیند. شما میفرمایید اون صورت رو او میبیند و متوجه میشود که من هم دیدم. این از کجا میفهمید؟ متوجه میشه که من دیدم از کجا متوجه میشه؟ شما میفهمید لازمش اینه که هر کسی بدونه که من چی میدونم. این از کجا متوجه میشه؟ اون متصل میشه خودش صورت رو میبینه، منم متصل شدم خودم صورت دیدم. از کجا میفهمم که کیا متصل شدن و صورت رو دیدم که بعد بفهمم طرف ذهنش چیه؟ من وقتی میتونم ذهن طرف رو بخونم که بفهمم اون متصل شده و با چی متصل شده. من که نمیدونم اون متصل شده، من فقط میبینم خودم متصل شدم، اونم فقط میبینه خودش متصل شده. هر کدوم متصل شدیم صورت مربوطه رو میبینیم، از اتصال دیگری که خبر نداریم تا بفهمیم ذهنه که دیگری چی میسازه. توجه که؟ ذهن ما شاید داشته باشه چرا؟ کسی به ذهن ما که در اونجا هست متصل بشه؟ بله کسی اگه بتونه اونجا متصل بشه با آنچه که صوری که من میخوام تفکر کنم، چون صوری هم که من میخوام تفکر کنم همش اونجا هست. تفکرات آنچه که من تصور میکنم اونجا هست. چرا؟ چون واقعیت هست که در جهان داره اتفاق میفته، ولی من با توهم بدون واقعیت دارم تصور میکنم. من بدون واقعیت دارم تصور میکنم، ولی بالاخره الان تو جهان خارج داریم تصورات من میاد، تصورات باطل، تصورات بافتنی، تصورات بافتنی من الان تو خارج دارم تو ذهن خودم میارم، ذهن خودم هم یه امر خارجیه، آن چه تو این ذهن من اتفاق میفته تو اونجا هست. آیا خدا با آنچه که در ذهن من اتفاق میفته عالمه یا نه؟ عالمه. با آنچه چیزی که من تو ذهنم میارم من رو بافتنیه، شاید خیلیش واقعیت نداشته باشه، ولی خدا عالمه. عالمه یعنی چی؟ یعنی همون افکار من، افکار آینده من، گذشته من، حال من همه پیش خدا هست. اگه پیش خدا هست در مخازن پایینی هست، در مخازن بالا به نحو قوی هست، عقلی و وجود جمعی و امثال ذلک، پایین که میاد وجود تفصیلی و جسمی و اینها. ولی بالاخره توی همه مخازن هست که آقایون فلاسفه من شین الله عندنا خزائنه نه خزینته، خزائن یعنی این من شیء، شیء اطلاق بر افکار من هم میشه، این من شیء الا عندنا خزائنه، چند تا خزینه، خزینه حسی داریم، خزینه مثالی داریم، خزینه عقلی داریم، خزینه قدر داریم، قضا داریم، عنایت داریم، خزینه لوح محفوظ داریم، اینا همه خزائن هست، همه اشیا تو این خزائن موجود هست و خدا به همه عالمه. موجوداتی هم که بالا میرن تا جایی که بالا میرن به این خزانه ها عالم میشن، بعضی به اون خزانه های بالای بالا دسترسی پیدا میکنن، بعضی به این پایین میاد. وقت اگه کسی بتونه به نفس فلکی متصل بشه و ذهن یه نفری رو که در نفس فلکی افکارش موجوده مشاهده کنه، تمام افکار گذشته و آینده این شخص میخونه. خب اینا که قید میگن، اینا که از فکر دیگری خبر میدن، از چی دوری خبر میدن؟ اتفاق میدن کن مخزن این فکر دیگه. بله؟ مشخص میشه دیگه، جاشون داست، عکس افتاده، عکس افتاده، دیده میشه. بله؟ شما وقتی کسی رو میبینید نمیشناسیدش؟ معلومه تو مالکیه دیگه، معلومه این افکار مالکیه. عالم خیلی عجایب داره. حالا اینا توجیهاتی است که ما میکنیم، تازه من معتقدم که این توجیهاتی که ما میکنیم خیلیش بافتنی هاییست که به واقع نرسیدیم. اگه به واقع میرسیم خیلی قوی تر از این میگفتیم. اینم یه زمانی عرض کردم، ما درست میبینیم وقتی میان پایین افکار خودمون خرابش میکنه، یا وسط راه شیاطین دستورد میزنن اختلاف، ما میریم درست میبینیم، بعد افکارمون خراب میکنیم. تو خواب همه معتقدیم که آنچه که میبینیم واقعیت داره، بعد اون قوه متخیله ما جابجاش میکنه، لذا احتیاج به تعبیر میفته. حالا اون بعد در جا خودش بحث بشه که چطوری خواب عوض بدل میشه. قوه متخیله این کارا رو میکنه، قوه متصرفه. در بیرون هم گاهی از اوقات تصرفات شیاطین هست، لذا ما حتما مطمئن نیستیم آنچه دیدیم حق دیدیم، مگر اینکه یه جوری بدونیم که خدا ما رو مسئول قرار داده که دستورد بیرونی ها و درونی ها ممنوعه. اگر اینو تونستیم بفهمیم، بله با آنچه که یافتیم اطمینان پیدا میکنیم، ولی احتمال خلاف توش هست. اینا مطلب خارجی بود دیگه، بیش از این میخوام بحث کنیم از بحث میفتیم. ما روزی یکی دو تا خط بیشتر نمیخونیم، همه شما این بحث خارجی. البته مفید هست، منتها بالاخره دیر میشه، ولی سر جای خودش باید مطرح بشه. این مطرح بشه نه، عرض کردم اگه دستبرد نشه مطابق واقع هست، اگر دستبردی پیدا بشه مطابق واقع نیست. اگر شما دستبردی رو یقین دارید نشده، خب علم میشه. اگر احتمال دستبرد میدید زن میشه. این دوتا فرق میکنم با هم. والعقل الفعال لتمثل المعقولات فيه، عقل فعال چون معقولات، تنها معقولات درش متمثل میشه، و امتناع تمثل المحسوسات فيه، ممتنع است که محسوسات درش تمثل پیدا کنه. عقل فعال چون که یصلح لان یکون حافظا لصور المعقوله دون المحسوسه، نمیتونه حافظ صور محسوسه باشه، بنابراین نمیتونید بگید مخزن صور محسوس عقل فعاله. مخزن صور محسوس رو بعد در خودمون قائل بشیم که همون قدر خیاله. خب ما گفتیم که عبارت شیخ رو به سه بخش تقسیم میکنیم. یک بخش مربوط به حس مشترک تنهاست، یک بخش مربوط به خیال تنهاست، هر بخشی رو که ذکر کردیم اعتراضات فخر هم میگیریم جواب بدیم. این کار کردیم، بخش اول گفتیم، بخش دوم گفتیم، حالا رسیم بخش سوم. بخش سوم مربوط بود هم به خیال هم به حس مشترک، هر دو رو با هم اثبات میکرد. یه دلیل آورده بود که عرض کردن به درد هر دو میخوره، هم میتونه حس مشترک اثبات کنه، هم میتونه خیال اثبات کنه. الان میخواد بپردازیم به مطلب سومی که ابن سینا گفته بود، یعنی دلیل مشترک. این دلیل مشترک همونطور که گفتیم هم حس مشترک رو اثبات میکنه، هم خیال اثبات میکنه. لذا باید دو تبیین دربارش کرد. در یک تبیین باید یه صورتی وارد بشیم که نتیجهش ثبوت حس مشترک بشه، در بیان دیگر باید به صورتی وارد بشیم که نتیجهش ثبوت خیال بشه. و ما این دو بیان رو ذکر میکنیم. اگر چه در عبارت مستند هر دو بیان در هم ادراک شده بود، یعنی در هم فرو رفته بود و به صورت یه بیان ارائه داده شده بود، ولی در کلام خاضی این دو بیان از هم جدا میشه و تحلیل میشه، دو بیان میشه، یکی ناظر به حس مشترک، یکی ناظر به خیال. اصل مطلب این بود که ما گاهی حکم میکنیم بین دو تا متصور، بین دو تا متصور حکم میکنیم، یک متصور رو موضوع قرار میدیم، یک متصور رو محمول قرار میدیم و حکمی رو صادر میکنیم، حالا یا حکم ایجابی یا حکم سلبی. و حکم کننده باید دو طرف حکمش را تصور کند. اگر من میگویم این سفیدی غیر از شیرینی، الان دارم حکم میکنم به مغایرت بین سفیدی و شیرینی. من که حاکمم هم باید سفیدی رو تصور کنم هم شیرینی رو تصور کنم تا بتونم حکم به مغایرت این دو تا بکنم. این قانون حکمه که در هر حکمی باید طرف این حکم تصور بشه. حالا از شما سوال میشه که کدام قوت که هم سفیدی رو ادراک میکنه هم شیرینی رو ادراک میکنه که بعد بتونه بینشون جدا کنه؟ قوه زائقه فقط شیرینی رو ادراک میکنه، قوه باطره فقط سفیدی رو ادراک میکنه، دوتایی رو با هم ادراک نمیکنه. حاکم یعنی اونی که حکم میکنه باید هر دو رو حاضر داشته باشه. حاکم نفسه، پس نفس باید هر دو رو حاضر داشته باشه. ولی نفس نمیتواند جزئیات رو حاضر داشته باشه مگر اینکه جزئیات رو در آلت خودش و ابزار خودش قرار دهد. پس یکی از قوای نفس باید این دو تا جزئی رو در خودش جمع کنه. دقت کنید، یکی از قوای نفس، نفس حاکمه، حکم آخر منتهی به نفس میشه و نفس هم باید این دو طرف حکمشو در خودش حاضر کنه. ولی نفس چون مدرک جزئیات نیست، جزئی رو در خودش نمیتونه حاضر کنه، در یکی از قوا باید حاضر کنه. پس باید برای نفس قوه وجود داشته باشه که هر دو طرف حکم در اون قوه بیاد. حواس ظاهری اینجوری نیستن، چون یکی از دو طرف حکم رو میتونن در خودشون قبول کنن، طرف دوم رو نمیتونن. پس باید یک قوهی داشته باشیم که نسبتش به تمام محسوسات مساوی و همه محسوساتی میتونه در خودش جمع کنه و اون قوه حس مشترک. پس حس مشترک هست که این دوتا رو تصور میکنه و با تصور حس مشترک این دوتا پیش نفس حاضر میشن و نفس حکم میکنه. اگر حس مشترک رو تعطیل کنید، قوهی نداریم که ابیض و حل در اون قوه جمع شوند و در اختیار نفسی که میخواهد حکم کند قرار بگیرند. بنابراین باید به حس مشترک اعتراف کنید. این بیان مصنف است برای اثبات حس مشترک، نظیر همین بیان رو هم برای خیال داره. من این بیان حس مشترک رو میخونم تا بعد خیالش رو بعدم بخونید. توجه داشته باشید، این بیان یکی از مقدمات عمدهش این بود که نفس نمیتونه جزئیات رو درک کنه. بله، اگه نفس میتونه جزئیات درک کنه، دو طرف حکم رو میدادیم به خود نفس، دیگه احتیاجی به قوه حس مشترک نداشتیم. اما چون نفس نمیتونه جزئیات رو درک کنه، احتیاج داره به این که جزئیات رو در یه قوه ببره، اون قوه رو ما تعیین کردیم، گفتیم حس مشترک. که عمده مقدمه این دلیل ما همین بود. لذا خود خواجه میبینید اولی که وارد بحث میشه این مقدمه رو تذکر میده. اما قول شیخ که گفته به هاتین القوتین ممکن است تو را که حکم کنی که این لون مثلا ابیض غیر این کم یعنی غیر حلوه، این استدلالیست مشترک علا وجود همامعن، یعنی هم بر وجود حس مشترک هم بر وجود خیال. عرض کردم یک لفظه ولی یک جمله است و یک دلیله ولی تحلیل میشه به دو دلیل، یک دلیل ناظر به حس مشترک، یک دلیل ناظر به خیال. الان دلیل ناظر به حس مشترک رو توضیح میکنید و هوا این بدون مطلب مشترکه، این هوا مقدمه مشترکه بین دلیلی که خیال میخواد اثبات کنه و دلیلی که حس مشترک میخواد اثبات کنه. و هوا بناون یعنی هوا مبنیون، این دلیل مبنی بر این است که نفس نتواند محسوسات رو درک کنه الا به قوه جسمانیه. اون مقدمه مهمی رو که در اینجا لازم داریم داره تذکر میده. خب این مطالب مشترک تموم شد، حالا با تقریر رو و تقریر این دلیل در حس مشترک این است انها یعنی نفس لا تدرکو به حس واحد من الحواس ظاهره غیر نوع واحد من المحسوسات، رو با بصر فقط لون رو درک میکنه، با ذائقه فقط طعم رو درک میکنه، دوتا رو با هم نمیتونه درک بکنه. فاذن لابد لها یعنی نفس حین تحکم در وقتی که حکم میکند علی ابیض ما بر یک سفیدی حکم میکند که انه ذو حلاوت یا حکم میکند که بیازش با حلاوتش مغایر است، حکم به اثباتی میکند که میگه ذو حلاوت یا حکم سلبی میکند میگه این مغایر اونه این اون نیست. لابد ده برای نفس من قوتیم که هم درک کند بیاض رو هم حلاوت رو بها یعنی به وسیله قوه تدرک اون نفس بیاض رو و حلاوت رو با هم بها به وسیله اون قوه. یه قوه لازم داریم که نفس به توسط اون قوه بتونه هر دو طرف حکمش رو درک بکنه. و لا محاله اون قوه باید این چنین باشد که تکون و نسبت و جمیع المحسوسات الی تلک القوه نسبتا واحده، نسبت تمام محسوسات به اون قوه نسبت واحد باشه، یعنی با همه محسوسات سر و کار داشته باشه، یعنی حس مشترک باشه که همه محسوسات مشترکاً در او بریدن. با این بیان ایشون ثابت کرد که نفس برای ادراک دو طرف حکمش در این جور مثالهایی که عرض کردیم احتیاج به یه حسی دارد که نسبتش با همه محسوسات مشترک است، یعنی حس مشترک. حس مشترک ثابت شد. بیان بعدی و ایزن استفاده از همین بیان است برای اثبات خیال که انشاءالله جلسه آینده است.